آن سوی تاریخ.
و حالا همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه خوبتون. روز بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. دیروز که صحبت میکردین یه جایی اشاره کردید به این که در واقع مخالفان حکومت پهلوی به اون معنایی که مثلا در خیلی از انقلاب ها میبینیم که مخالفان مسلحاً نبودن و در واقع میتونیم بگیم که انقلاب قلم و اندیشه بود. من یاد مقاله افتادم از امام موسی صدر که در تاریخ 1 شهریور سال 57 در روزنامه لومون چاپ شده بود و همین بحث رو مطرح میکرد، هم اشاره به پایگاه اجتماعی مخالفان و هم در واقع به شیوهایی که ازش دانیال استفاده می‌کرد.
دقیقاً این مقاله پیش روی من هست، اگر موافق هستید بخشی شما میخونم و بعد هم توضیحات ساجدی رو میشنویم. امام موسی صدر در آخرین سفر خودشون به فرانسه، همونطور که آقای مومنی هم اشاره کردن، مقاله‌ای درباره انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر درآوردند که در 23/8/1978 برابر با اول شهریور 1357 تحت عنوان ندای پیامبران در روزنامه لوموند پاریس به چاپ رسید. این نکته رو هم اضافه بکنم که امام موسی صدر یک هفته پس از چاپ این مقاله طی سفر رسمی به لیبی ربوده شدند. و اما بشنوید بخشی از این مقاله رو. نهضت مردمی ایران با تمامی حرکت‌های مشابه خود در جهان تفاوت دارد، زیرا چشم‌انداز جدیدی فراروی تمدن بشری قرار داده است. بنابراین شایسته است که همه ی علاقمندان قلمروها و مسائل مربوط به انسان و تمدن تحولات آن را با دقت دنبال کنند. جنبش مخالفان رژیم شاه امروز سیستم اطلاع رسانی خاص خود را یافته است. گفته‌ها و سخنان ضبط شده رهبران آنان از طریق کسانی که به ما می‌رسد مخاطب این سخنانند. این سخنان در قلب‌های همه ملت ایران جای گرفته است.
سپاسگزارم از آقای ساجدی شنونده تحلیل امروزتون که فکر می‌کنم که در واقع به تفاوت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌ها می‌پردازید. بفرمایید.
دقیقاً. خدمت شما عرض کنم نکته که پخش کردی به نقل از امام موسی صدر کاملا درست است و بسیار منطقی در راستای همون مطلب که دیروز عرض کردیم. ما دیروز در اولین بند گفتیم که اولین امتیاز ایران انقلاب ایران نسبت به انقلاب‌های جهانی که غیر مسلحانه است. امروز به این میخوام اشاره کنیم، دومین ویژگی انقلاب اسلامی ایران این که غیر حزبی است. یعنی حزب انقلاب نکرده. چجوری؟ ببینید در سال 1949 موقعی که آقای ماو انقلاب میکنه علیه رژیم چیان آیچک، حزب کمونیست چین انقلاب میکنه. تفاوت حزب کمونیست چین با حزب کمونیست روسیه اینه که حزب کمونیست چین حزب کشاورزی است و دهقانی است، حزب کمونیست روسیه کارگری است. این علامت داست و چکش هم داله بر همین هست. حالا آقای ماو حزب کمونیست اقدام میکنه، انقلاب میکنه، از شهرها میان به مرکز و انقلاب رو پیروز میکنن. آقای چیان کایچک کشور رو ترک میکنه. در انقلاب کمونیست روسیه 1917 باز کمونیستا انقلاب میکنن، یعنی حزب کمونیست انقلاب میکنه نه مردم. اونها باز میان حکومت در دست میگیرن با صدها هزاران کشته. در کوبا آقای فیدل کاسترو حزب کمونیست اقدام میکنه نه مردم. اینا میان از کوهستان حمله میکنن، میان داخل شهر هاوانا و تصرف میکنن. در انقلاب لیبی همینطور، در همه انقلاب، حتی انقلاب کبیر فرانسه، حزب لیبرال اقدام میکنه نه مردم. به همین دلیل هم است که به سرعت به بایگانی تاریخ میرن. حالا بچه امتیاز انقلاب ایران چیه؟ چرا ما میگیم؟ ببینید حزب انقلاب نکرد، این مردم بودن که انقلاب کردن. اگر خاطر دوستان که اول انقلاب رو درک کردن باشه، به مجردی که بعد از انقلاب حزب جمهوری تشکیل میشه، بلا دستور امام بلافاصله منحل میشه. امام دقیقاً پیش بینی میکردن و این اعتماد به نفس داشتن که میدانستن که در آینده نگن حزب جمهوری اسلامی در ایران انقلاب کرد و نه مردم. پس حزب نبود، این مردم بودن، از پایه پایین جامعه انقلاب کردن و حکومت سرنگون کردن. در عالم دیپلماسی، در آکادمی های علمی جهان همچنان بحث است که آیا مردم میتوانند انقلاب کنند و شد این. حالا چطور شد مردم انقلاب کردن؟ خودش بحث میگرد به انقلاب دینی که در بحث فردا به تفصیل ما به اون اشاره میکنه. پس دومین ویژگی انقلاب اسلامی ایران که همچنان مهم است که تنها انقلاب جهان بود که غیر حزبی بود و مردم از بدنی تاریخ انقلاب کردن، حکومت رو سرنگون کردن. فردا در قسمت دینی در خدمت شما
انشاءالله.
سپاسگزاریم.
ممنونیم از شما ساجدی عزیز. تا فردا. خدا حافظت.
سواک به روایت دکتر غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از تشکیل ساواک توسط امریکایی‌ها در ایران، خب اولین اقدامی که امریکایی‌ها در ایران کردن آموزش نیروهایی بود که بناست این سازمان اطلاعاتی رو با توجه به اهدافی که امریکایی‌ها در ایران داشتن بدن. به همین منظور دوره‌های آموزشی تخصصی رو برای کادرهای مختلف این سازمان طراحی کردن. کسانی که در ایران توسط مستشاران امریکایی آموزش می‌دیدن، هم از طرفی هم اعزام این نیروهای داخلی به امریکا جهت آموزش‌های اطلاعاتی ضد جاسوسی و از طرفی هم مقابله با بحران‌های داخلی. از اونجایی که امریکایی به هر حال یک سابقه طولانی مدتی در این حوزه داشتن و پشت این حوزه CIA بودش، با توجه به اون دانشی که داشتن سعی می‌کردن که به روش‌های خیلی حرفه‌ای‌تر و مدرن‌تر نیروهای ایران رو آموزش بدن. هرچند که نیروهایی که در ایران بودن یک سابقه قبلی هم داشتن. رضا شاه از روزی که روی کار اومدش با توجه به اینکه یک نظام دیکتاتوری محضی رو در ایران ساری و جاری کردش، با کمک شهبانی هر مخالفی رو در زندان‌های خودش به روش‌های مختلفی وادار به سکوت می‌کرد. به همین منظور در واقع پس از جنگ جهانی دوم و پس از کودتای 28 مرداد وارد یک فضای مدرن شدیم که آموزش‌هایی که در واقع CIA به ماموران ایرانی می‌داد، هم از جهت تنوع و هم از جهت کیفیت بسیار مدرن بود. هرچند که در کنار CIA بعدها موساد هم به این جمع اضافه شد و انگلیسی هم در آموزش و در واقع کیفی سازی نوع کارهای اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی و شکنجه مخالفین داخلی همواره در کنار امریکایی‌ها در سازمان اطلاعات ایران، یعنی ساواک، حضور چشمگیری رو داشتن.
اینجا رادیو فرهنگ، سرزمین من. اولین رئیس شورای انقلاب چه کسی بود؟ یک، شهید مطهری. دو، شهید بهشتی. سه، آیت الله طالقانی.
سلام بودی، یک نامی عباسدی از بودی.
با سلام، وقتتون بخیر. گزینه یک هستش. با تشکر، مرضی احدی از حفاظ.
سلام و تحییت، آیت الله مطهری، محمود انصاریان. با تشکر.
با سلام، جواب سوال شما گزینه یک، یواش رستمی از شهرستانی گرواره.
سلام، گزینه دو از دادست بنده کامل از ایران.
با سلام، پاسخ آیت الله طالقانی روح شاد. سپاسی هستم از شهرستان کازرون. با عزت باشین.
با سلام و با تبریک روز میلاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز، پاسخ گزینه یک، شهید استاد آیت الله مرتضی مطهری، محمد رضا غلامی، تهران.
سپاس که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800 و پیامک ارسال میکنید به 30558. بریم به سراغ پیامک های شما. خانم رویا گزینه یک رو انتخاب کردند، دوست دیگری آقای رستمی گزینه یک و همینطور آقای رضا رجبی از سبزبار هم گزینه یک. خب آقای مومنی، نکته دیگر رو کوتاه از زبان شما بشنم.
بله، درباره آقای سید محمد بهشتی، آیت الله بهشتی، اگر که بخوایم صحبت بکنیم، خب باز ایشون هم معرف حضور شما شنوندگان محترم هستن و میتونیم در واقع پررنگ‌تر از همه بگیم که در شکل‌گیری آنچه که ما امروز در واقع تشکیلات و سازماندهی در قوه قضاییه میبینیم، ایشون بسیار نقش داشتند و خب میشه گفت که دومین رئیس شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور بودند. قبل از انقلاب هم در اولین در واقع مسیرهای سیاسی ایشون که میبینیم، در نشست‌های سیاسی که پیرامون نهضت ملی شدن صنعت نفت بود ایشون حضور داشتند و بعد از اون هم در شکل‌گیری بسیاری از کانون ها، مثل مثلا جلسه های مکتب قرآن، جامعه روحانیت مبارز و کانون های دانش آموزی قم و دیگر نشست ها و تشکیلات ایشون نقش داشتن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت.
سپاسگزارم.
متشکرم. امروز 15 بهمن، بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط است به سال 1313 که سنگ بنای دانشگاه تهران در چنین روزی در یک مراسم با حضور رضا شاه گذاشته شد. فکر تأسیس دانشگاه تهران در واقع مدعیان زیادی داره و افراد در واقع سعی میکنن که این فکر رو به خودشون نسبت بدن، اما اون چه که معمولا مغفول میمونه، نقش عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه در تأسیس دانشگاه تهران هست که یک فکر خلق الساعه نبوده. قانون اعزام محصلین ایرانی به اروپا در واقع به گونه ای تدوین شده بود و برنامه ریزی شده بود که از سال 1107 تا 1312 محصلین اعزام بشن و گرایششون هم مدرسی باشه، یعنی بعد از این که در رشته‌های مختلف تحصیل کردن با گرایش تدریس باشه. و در همون دوره وزارت دربارش هست که تیمورتاش نامه‌ای به عیسی صدیق علم که در آمریکا تحصیل می‌کرد می‌فرسته و از او می‌خواد که با مطالعه دانشگاه‌های آمریکا طرحی برای دانشگاه در واقع ارسال کنه. بنابراین این فکر یک فکر طولانی مدتی بوده و بعدش فکر شد. البته ما قبل از اون دارالمعلمین مرکزی رو داریم که بعدها تحت عنوان دانشترهای عالی مدارس مختلف رو داریم، مثل مدرسه سیاسی، مدرسه عالی طب و مدرسه عالی فلاحت. ولی خب اون چیزی که به عنوان دانشگاه تهران سنگ بناش در چنین روزی در سال 1313 گذاشته شد، یک در واقع مرکز آموزشی منسجم و متمرکز بود که در چنین روزی رضا شاه با حضور رجال لشکری و کشوری لوح زرینی رو در قسمت شمالی دانشگاه تهران، دانشگاه فعلی تهران که جایی که دانشکده پزشکی هست و در اراضی جلالیه در واقع واقع شده، در اونجا اون لوح زرین رو در خاک کرد به نشان یاد بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1327 که ترور محمد رضا شاه پهلوی در دانشگاه تهران هستش که مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران اتفاق افتاد. این ترور توسط ناصر فخرایی که یک فردی بود که در واقع زندگی خوبی نداشت و ناملایمات زیادی بود، پلیس بود، البته نه به اون صورت حرفه‌ایش. و این ترور که در سالگرد سنگ بنا یا تأسیس دانشگاه تهران بود و محمد رضا شاه برای شرکت در مراسمی به این منظور به دانشگاه تهران آمده بود رخ داد که گلوله‌هایی که شلیک شد که این گلوله ها به قسم بالای لب محمد رضا شاه آسیب رسون که برای مدتی حتی محمد رضا شاه سیبیل گذاشت برای پوشاندن اون زخمی که بر جای مونده بود. بعد از ترور اتفاقات مهمی در صحنه سیاسی ایران افتاد، افراد مختلفی متهم شدن، از جمله آیت الله کاشانی به خاطر اینکه ناصر فخرایی در درون جیبش کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام رو داشت که به آیت الله کاشانی نزدیک بود، به همین جهت روزنامه پرچم اسلام توقیف شد و آیت الله کاشانی هم دستگیر و تبعید. حزب توده که دیگر از متهمان بود که اعضاش دستگیر شدن و حزب هم منحل اعلام شد. و یکی از مهمترین در واقع نتایج و پیامدهای این ترور تأسیس مجلس مؤسسان و تغییر در بندهای از قانون اساسی بود که از جمله در واقع اختیار انحلال مجلسین به شاه بودش و خب احیای مجلس سنا هم از پیامدهای این
معنی
در واقع ترور بود. و خب ناصر فخرایی هم با وجود اینکه بعضی از افراد نزدیک به شاه زنده دستگیر کردنش بودن به سمتش تیراندازی شد و در دم جان سپرد در این واقعه و به همین دلیل یکی دیگر از متهمان این حادثه حاج علی رزمارا بود که در این زمان رئیس ستاد کل ارتش بود.
بله 90 ثانیه زمان داریم بفرمایید.
بله مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1345 که در گذشت آیت الله سید حسین فقیه سبزواری هست. ایشون فرزند میرزا موسا بود، تحصیلاتشون رو در سامرا و نجف و مشهد انجام داده بودن، از مراجع بسیار نامدار خراسان بودن. شیخ محمد خالص در دیداری که با او داشته میگه او اگر در عتبات میمون میرزای شیرازی دوم میشد به خاطر علم و دانشی که داشته. ایشون به غیر از آثار علمی در امور خیریه هم فعال بودن، جمله ایشون مدرسه محمدیه رو در سبزوار احداث کرد، مدرسه علمیه در کویته پاکستان، کوی طلاب در مشهد تأسیسش رو ایشون به عهده داشتن و خانه‌سازی که در مشهد برای سیل زدگان انجام داد و شاگردان ایشون طیف‌های مختلفی هستن، از جمله دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی از جمله شاگردان ایشون هستن. مناسبت پایانی هم
کوتاه بفرمایید.
1357 که مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب شد که بله. پیشنهاد شورای انقلاب بود و در میون آیت الله مطهری نقش اساسی رو داشت.
بله.
و این مراسم معرفی نخست وزیر در مدرسه علوی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون آقای مختاری.
خواهش میکنم،
ممنونیم از شما. تا فردا، خدا حافظتون باشه. و حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان شنوندگان.
سلام علیکم، روزنه یک نامدار هستم از رشت. سلام، جواب روزنه یک تالی هستم از گیلان.
ما سلام و عرض تبریک. پاسخ مسابقه گزینه یک آیت الله مطهری رژیم کرم هستم از مشهد.
خب نکته دیگر رو از زبان شما بشنویم آقای مومن.
بله، درباره که آیت الله سید محمود طالقانی که مفسر قرآن بودن و شاید بتونیم اشاره بکنیم به ویژگیشون که ایشون نگاه نو داشتن در حوزه دینی و به همین نگاه هم میشناختن و به همین واسطه بسیاری از طیف‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی دوستدار ایشون بودن و گرد ایشون بودن. یکی از مؤسسان نهضت آزادی بودن و یکی از رئیسان شورای انقلاب بودند و البته در یک دوره کوتاه هم امام جمعه تهران.
بسیار.
اما چهارم شعبان یادآور خاطره شاد و به یاد ماندنی از تولد نوزادی با چهره زیبا و شأنی والاست. عباس آمد تا حسین علیه السلام تنها نباشد، آمد تا درس جوانمردی به جهانیان بیاموزد. عباس یعنی عشق، فداکاری، برادری و برادر یعنی عباس. برای بازخوانی دوران حیات ماه بنی هاشم گفتگو میکنیم با حجت الاسلام رحیده عزیز، کارشناس مذهبی. حاج آقا سلام بر شما، عیاد مبارک.
سلام بر شما.
سلام، من هم عرض تبریک دارم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز این عید سعید رو و در خدمت شما هستم.
متشکرم.
خواهش میکنم. در کنار امامان شیعه چهره‌هایی وجود دارن که به واسطه اینکه حالا ما میتونیم بگیم در واقع امامان سعی میکردن که اون وجوه عقلانی در جامعه مورد توجهشون باشه، یعنی هم ساده با مردم صحبت بکنند و هم در واقع در نگاه ما هم بهشون تقریبا میشه گفت که دسترس پذیرترن. اما بعضی از چهره ها هستند که یکم حتی در نظر عامه مردم وجوه اساطیری هم پیدا میکنن و باورهایی فراتر هم در موردشون شکل میگیره، از جمله حضرت عباس علیه السلام، و مورد علاقه خیلی زیادی قرار میگیرن. فکر میکنید که این علاقهی که ملت ایران به حضرت عباس دارن جدا از آنچه که در متن دینی ما میبینیم چیز، چه ویژگی هایی در وجود ایشون حضرت عباس رو محبوب مردم کرده؟
بله، ببینید در قرآن آیه معروفی هست که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیجعل لهم الرحمن ودا، دلهای مردم به هر حال دست خداست و اونهایی که اهل ایمان هستند، اهل عمل صالح هستند، خدا محبت اینها رو در دل مردم قرار میده. هر چه شخص ایمان بالاتری داشته باشه، هر چه شخص بیشتر اهل عمل صالح باشه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات دیگه، هر چقدر این دو تا صفت رو بیشتر داشته باشه، قاعدتا طبق این سنت قرآنی محبتش بیشتر در دلهای مردم خواهد بود. اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید که این آیه در ذهن من اومد، خاطر اینکه آیه چی بود؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. ما در زیارتنامه حضرت عباس چی میخونیم؟ السلام عليك ايها العبد الصالح، عمل الصالحات عبد الصالح. ما این زیارتنامه از امام صادق سلام الله علیه، مقام عبد الصالح بودن مقام بالایی، هم مقام عبد بودن بالاست. ما در تشهد نماز برای پیغمبر اول میگیم عبد، بعد میگیم رسول. عبد خیلی مهمه. عبد صالح بودن هم خیلی مهمه. دیگه من به شما بگم در هر نمازی ما به حضرت عباس سلام میکنیم بیراه نگفتم. میدونید چرا؟ چون در سلام نماز میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. و وقتی امام صادق میگه السلام علیک ایها العبد الصالح، یعنی یکی از مصادیق قطعی این مقام عبودیت و مقام عبد صالح حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه.
بله.
مسئله دیگه اینه که جزء امامزاده های خاصی حضرت عباس که از امام معصوم زیارت نامه داره. شما میدونید خیلی کم هستن امامزاده هایی که زیارتشون توسط امام معصوم نوشته شده باشه و گفته شده باشه. مثلا حضرت معصومه سلام الله علیه ها اینطوره، حضرت علی اکبر اینطوره، و از جمله حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه. تو این زیارت نامه صادق نسبت به حضرت ابوالفضل داریم که اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحه لخلف النبی. این چهار تا کلمه رو یه مقدار میخوام در بارش صحبت بکنم، البته سعی میکنم خیلی
بله بکنم. اگر حدود یک دقیقه زمان داریم
بفرمایید. ات تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحه. امام صادق میگه من شهادت میدم عمو جان که تو این چهار تا صفت رو داشتی، نسبت به امام زمان خود تسلیم محض بودی، تصدیق میکردی حرف او رو، وفادار بودی و خیرخواه او بودی. یکی از مشکلات محتلبه ها موقعی که میخوام درباره از اول فضل عباس صحبت کنیم اینه که هرچی در تاریخ میگردیم حدیثی فرمایشی چندان ازشون پیدا نمیکنه.
بله.
الا اینکه چند خطی مگر پیدا بکنیم. این یکی از نشانه های همین زیارتنامه است که میگه تو در تسلیم و تصدیق امامت اول بودی. چرا؟ چون حیات او یا مصادف بوده با امامت امیرالمؤمنین یا امام مجتبی یا سید الشهدا. و وقتی امام زمان اومده، یکی از شؤون مهم حضرت عباس که نزد ما خیلی مورد غفلت قرار میگیره اینه که حضرت عباس در کتابهای تاریخ نوشتن فقیه مهمی بوده، فقیه بوده، عالم بوده، عالم درجه یک. ولی در جنب امام معصوم هیچ سخنی از اون نقل نشده. در زمان حیات او، چون در زمان امامت امیرالمومنین امام مجتبی و سید الشهدا بوده، حضرت تماما حرفش حرف امامش بوده و خودشون چیزی مستقلا نفرموده.
خیلی متشکرم از نکته های خوبی که گفتین.
ممنونم از شما حجت الاسلام رحیده عزیز، با شما خداحافظی
میکنم. تشکر میکنم، زنده باشی.
خدا ارادت خدا نگهدارتون باشه. اولین رئیس شورای انقلاب چه کسی بود و حالا پاسخ؟
هر سه گزینه جزء رؤسای شورای انقلاب بودند به ترتیب: آیت الله مطهری، بعد آیت الله طارقانی و بعد هم آیت الله بهشتی. در واقع پاسخ درست آیت الله مطهری،
شهید مطهری. سپاسگزارم که با ما همراه
بودید. سلامت باشید، بدرود.
و همینطور سپاس از شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترواز میگن بدباسه، حتی تو گل و باسه.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودی.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین، یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن،
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سر و وضعی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه.
جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
Chiaba.